صفحه 136. در مورد این شخص باید از شیوه هایی استفاده کرد که با استراتژی سمعی ارتباط داشته باشد. مقدمتاً نباید با وی با سرعت زیاد شبیه افراد بصری صحبت کنید و همچنین نباید شلوکشدار شبیه افراد لمسی سخن بگویید، بلکه باید با لحن خوشاهنگ، یک نواخت، روشن و پرتنین صحبت کنید. از نظر آهنگ و تنین همان شیوه ای را به کار بگیرید که در آغاز استراتژی مذکور در وی مؤثر واقع شده است. ممکن است مطالبی از این قبیل به او بگویید: مطمئنم که شما وصف موفقیت‌های ما را در زمینه برنامه‌های دو زیاد شنیده اید. در مدرسه همه درباره آن صحبت می‌کنند. امسال جمعیت زیادی برای تماشای مسابقه آمده بودند و عجب تشویقی می‌کردند. بعضی از بچه‌ها می‌گفتند که واقعاً تحت تأثیر فریادها و تشویق‌های تماشاگران واقع شده اند. به قدری خوب دویدند که خودشان باورشان نمی شد. در تمام دوران مربیگری چنین تشویقی از تماشاگران نشنیده بودم. اگر اینها را بگویید به زبانی که او می فهمد صحبت کرده اید. از همان سیستم تصورات ذهنی او سود جسته اید. ممکن بود ساعتها وقت صرف کنید و استادیوم بزرگ جدید را به او نشان دهید و او هم سر خود را تکان دهد. بگذارید قریب فریادهای جمعیت را هنگامی که به خط پایان می رسد از همکنون بشنود و مجذوب شود. این فقط بخش اول ترتیبات ذهنی او بود، بخشی از استراتژی که او را به راه می اندازد، اما به طور کامل برانگیخته نمی کند. باید او را در معرض محرکات درونی نیز قرار دهید. بر اساس توضیحاتی که به شما داده است، ممکن است محرک‌های صوتی را به تصاویر درونی مبدل سازید. مثلا بگویید در حالی که قرش جمعیت را می شنوید خود را مجسم کنید که پیشا پیش همه با سرعتی که در عمر شما بی سابقه است در حال دویدن هستید. احساس کنید که برای بزرگترین مسابقه زندگی خود تلاش می کنید. اگر مدیر و کارفرما هستید، ایجاد انگیزه در کارکنان به احتمال زیاد از مسائل مهم شماست. در غیر این صورت به زودی به عواقب بدی دچار خواهید شد. اما هرچه بیشتر درباره استراتژی‌های انگیزشی آگاهی پیدا کنید، بیشتر متوجه می‌شوید که ایجاد انگیزه در دیگران تا چه حد دشوار است. مهمتر این که هر یک از کارکنان دارای استراتژی متفاوتی است و مشکل است که طوری برخورد کنید و به صورتی سخن بگویید که با نیازهای همه مطابقت داشته باشد. اگر استراتژی خود را به کار بگیرید، ممکن است فقط در افرادی که نظیر شما فکر می کنند ایجاد انگیزه نمایید. شما ممکن است منطقی ترین و حساب شده ترین سخنرانی های دنیا را ایراد کنید، اما اگر با استراتژی های خاص افراد مختلف مطابقت نداشته باشد، فایده ای نخواهد داشت. پس در این مورد چه باید کرد؟ مطالعه استراتژی باید دو نکته را برای شما روشن ساخته باشد. اول اینکه هر برنامه انگیزشی که هدف آن گروهی از افراد باشد، برای هر فرد نکته قابل توجهی داشته باشد. باید بخشی از آن بصری، بخشی سمعی و بخشی دیگر ملموس باشد. یعنی کاری کنید که چیزهایی را ببینند، چیزهایی را بشنوند و چیزهایی را احساس نمایند. باید بتوانید لحن صدای خود را عوض کنید به طوری که توجه هر سه گروه را جلب نماید. دوم این که با تک تک افراد تماس جداگانه داشته باشید. البته می توان راهنمایی های کلی کرد به طوری که هر بخشی به فردی مربوط شود، اما ایدئال آن است که استراتژی هر فرد را دریابید. آنچه تا به حال بررسی کردیم اصول اساسی کشف استراتژی افراد بود. برای استفاده مؤثرتر از استراتژی لازم است جزئیات بیشتری از هر یک از مراحل استراتژی را بدانید. باید کیفیت‌های فرعی را به طرح اصلی افزود. مثلا اگر استراتژی خرید در فردی با کیفیت‌های تصویری شروع می‌شود، باید توجه کرد که چه چیزی به اصطلاح چشم او را می‌گیرد. رنگ‌های درخشان، اندازه، الگوهای خاص یا طرح‌های شلوغ و درهم. اگر فردی سمعی است، آیا صداهای لطیف و گوشنواز توجه او را جلب می‌کند یا اصوات نیرومند؟ موسیقی شلوغ و پرهیاهو را می‌پسندد یا الحان ظریف و خیال‌انگیز؟ البته دانستن کیفیت‌های اصلی و منش کلی فرد برای شروع مناسب است، ولی اگر بخواهیم دقیق باشیم و دکمه‌های صحیح را فشار دهیم، باید به کیفیت‌های فرعی بیشتر توجه کنیم. درک استراتژی از ضروریات حتمی موفقیت در کار فروش کالاست. بعضی از فروشندگان و ویزیتورها استراتژی‌ها را به طور غریزی درک می‌کنند. وقتی با مشتری معینی روبرو می‌شوند، بلافاصله با او خودمانی می‌شوند و استراتژی تصمیم‌گیری او را در می‌یابند. مثلا ممکن است صحبت خود را اینطور شروع کنند: دیدم از دستگاه فتوکپی کامپیوتری شرکت ما استفاده می‌کنید. کنجکاو شدم ببینم چه شد که به فکرتان رسید این دستگاه را بخرید. آیا آن را جایی دیده و یا مطلبی درباره آن خوانده و یا از کسی شنیده بودید؟ یا تماس با نماینده فروش یا کار با دستگاه موجب شد تصمیم بگیرید؟ ممکن است این گونه سوالات غریب به نظر برسد، اما فروشنده که روابط صمیمانه با مشتری برقرار کرده میگوید: به این دلیل کنجکاوی میکنم که واقعا میل دارم نیازهای شما بهتر تأمین شود. پاسخ به این سوالات اطلاعات با ارزشی را در اختیار فروشنده میگذارد که به صورت بهتر و مؤثرتری به معرفی و عرضه کالا بپردازد. مشتریان استراتژی‌های بخصوصی برای خرید دارند. خود من هم هنگام خرید تفاوتی با دیگران ندارم. برای انجام هر کار شیوه های غلط بسیارند. ممکن است فروشنده ای بخواهد کالایی را که احتیاج ندارم، به صورتی که علاقه ای به شنیدنش ندارم، به من بفروشد. اما روش های صحیح چندان زیاد نیستند. بنابراین برای اینکه روش فروشنده مؤثر باشد، باید بداند که خریدار خریدهای قبلی را به چه صورتی انجام داده است. باید دریابد که چه عواملی در تصمیم گیری خریدار نقش داشته است. کیفیات احساسی اصلی و فرعی چه بوده است؟ فروشنده ای که بتواند استراتژی های مشتریان را کشف کند، دقیقاً به نیازهای آنان پی میبرد. آنگاه قادر می شود که آن نیازها را واقعاً رفع نماید و مشتری های دائمی پیدا کند. وقتی استراتژی افراد را دریابید، می توانید در چند لحظه به نکاتی پی ببرید که دانستن آنها ممکن است روزها یا هفته ها وقت بگیرد. اکنون به استراتژی های نامطلوب از قبیل پرخوری می پردازیم. من زمانی در حدود 120 کیلو وزن داشتم. علت اینکه وزنم اینقدر زیاد شده بود این بود که استراتژی پرخوری و سورکرانی را برای خود انتخاب کرده بودم و مرتباً چاق می شدم. برای اینکه استراتژی خود را متوجه شدم، به اوقاتی فکر کردم که اصلاً گرسنه نبودم و با وجود این چند لحظه بعد حرص به غذا در من ایجاد می شد. همچنان که به این اوقات فکر می کردم، از خودم پرسیدم که چه عاملی سبب می شد که به غذا میل پیدا کنم؟ دیدن یا شنیدن چیزی یا داشتن تماس با کسی یا چیزی؟ مثلا موقع رانندگی، همین که تابلو رستوران یا ساندویچ فروشی را می دیدم، منظره ای از غذای مورد علاقه ام در نظرم مجسم می شد و بعد به خودم می گفتم گرسنه‌ام و به غذا میل می کردم. بعد ماشین را متوقف می کردم تا سفارش غذا بدهم. اگر تابلو را نمی دیدم، شاید کوچکترین احساس گرسنگی نداشتم، ولی از این تابلوها در همه جا بود. علاوه بر آن، اگر کسی تعارف می کرد که یک لقمه غذا می خوری، حتی اگر گرسنه نبودم، منظره خوردن غذا در نظرم مجسم می شد و به خودم می گفتم گرسنه‌ام، و بعد هم احساس گرسنگی می کردم و می گفتم بد نیست غذایی بخوریم. دیگر اینکه در برنامه‌های تلویزیون انواع خوراکی‌ها را تبلیغ می‌کردند و به طور ضمنی می‌گفتند گرسنه نیستی؟ گرسنه نیستی؟ و در مغزم تصویری از غذا تشکیل می شد و سرانجام مرا به نزدیکترین رستوران راهنمایی می کرد. بالاخره برای تغییر این رفتار استراتژی خود را عوض کردم، به این ترتیب که هر وقت تابلو رستوران را می دیدم مجسم می کردم که در آینه به هیکل چاق و بیقواره خود نگاه می کنم و به خودم می گویم این هیکل تهوع آور است، این یک دفعه از خوردن غذا چشم پوشی می کنم. آنگاه خود را با اندام متناسب و وزیده مجسم می کردم و به خودم می گفتم کار خیلی خوبی کردی، اندامت دارد متناسب می شود، و در نتیجه سختی را تحمل می کردم. من در ذهن همه این تصاویر، یعنی تصویر تابلو، خودم و کلماتی که به خودم می گفتم با یکدیگر مرتبط ساخته بودم، به طوری که با دیدن تابلو بقیه تصاویر به طور خودکار همانطور که در برنامه جایگزینی گفته شد در نظرم زنده می شد. همینطور اگر کسی به من می گفت چیزی می خوری، استراتژی تازه به صورت خودکار شروع می شد. نتیجه آن استراتژی تازه اندام فعلی و عادات غذایی است که تاکنون مرا متناسب نگه داشته است. شما نیز ممکن است استراتژی هایی داشته باشید که شعور ناخودآگاه شما با استفاده از آن استراتژی ها نتایجی را به بار آورد که مورد پسند شما نیست و شما هم از همکنون می توانید آن استراتژی ها را تغییر دهید. اظهار عشق و محبت نیز مستلزم دانستن استراتژی طرف مقابل است. استراتژی های افراد در این مورد نیز متفاوت است، یعنی هر کسی به طریقی احساس می کند که طرف توجه و محبت واقع شده است. استراتژی عشق با سایر استراتژی ها متفاوت است، زیرا به جای چند مرحله معمولاً یک مرحله بیشتر ندارد. معنی این سخن این نیست که فقط یک چیز انسان را متقاعد می کند که مورد محبت است، بلکه همانطور که در افراد معمولاً یکی از حواس غلبه دارد، در عشق نیز یک کلید اصلی وجود دارد که صندوقچه ذهنی آدمی را باز می کند. در آغاز عشق یا ازدواج معمولاً افراد به طرق گوناگون محبت خود را ظاهر می سازند، ولی پس از مدتی بی این که از میزان عشق و محبتشان چیزی کاسته شده باشد، آن را بر اساس استراتژی خود بروز می دهند. یعنی همانطور که مایلند با آنها رفتار شود، با طرف مقابل رفتار می کنند. در این صورت ببینیم روابط آنها به چه شکلی در می آید. فرض کنیم استراتژی عشق شوهری کلن سمعی است. این شخص چگونه عشق خود را به همسرش ابراز می کند؟ البته با زبان کلمات. حالا فرض کنیم همسر او دارای استراتژی بصری است و مغز او فقط با دریافت پیام‌های بصری خاصی باعث می شود که خود را مورد عشق و محبت احساس کند. با گذشت زمان کم کم هیچ یک از طرفین این رابطه خود را مورد عشق و محبت طرف مقابل نمی‌یابد. البته در موقع نامزدی یا در اوایل ازدواج همه جور به یکدیگر ابراز علاقه می‌کردند، هم با زبان و هم در عمل. اما اکنون شوهر از سر کار به خانه برمی‌گردد و مثلا به همسرش می‌گوید دوستت دارم عزیزم، و زن می‌گوید نه تو مرا دوست نداری. مرد می‌گوید منظورت چیست؟ این چه حرفی است که میزنی؟ و زن میگوید حرف زدن خرجی ندارد، اما تو دیگر برای من گل نمی آوری، مرا با خودت هیچ جا نمی بری، مثل سابق من نگاه نمی کنی. و مرد مثلا میگوید منظورت از نگاه کردن چیست؟ من دارم به تو میگویم که دوستت دارم. اما زن دیگر احساس عشق از طرف شوهر نمی کند، زیرا آن محرک خاصی که موجب بروز چنین احساسی در زن می‌گردد دیگر از سوی شوهر به کار گرفته نمی‌شود. اکنون حالت عکس را در نظر می‌گیریم. مرد دارای استراتژی بصری است و زن دارای استراتژی سمعی. مرد عشق خود را به صورت خرید هدیه، گل و یا بردن همسرش به گردش ابراز می‌کند. یک روز زن به او می‌گوید تو مرا دوست نداری. مرد ناراحت می شود و می گوید این چه حرفی است که می زنی؟ ببین چه خانه ای برایت خریده ام و چه جاهایی تو را برده ام. زن می گوید بله، ولی یک بار به من نگفتی که دوستم داری. مرد با فریاد میگوید دوستت دارم، ولی لحن او با استراتژی زن منطبق نیست و در نتیجه زن محبت را احساس نمی کند. شایع‌ترین ناهماهنگی بین زن و شوهرها به این صورت است که مرد دارای استراتژی ملموس و زن دارای استراتژی بصری است. مرد به خانه می آید و می خواهد زن را در آغوش بگیرد. زن می گوید ولم کن، دست به من نزن، تو همیشه به من می چسبی. تنها چیزی که می خواهی این است که آدم را بغل کنی و ور بروی. چرا ما را به یک مسافرت نمی بری؟ آیا این داستان ها برای شما آشنا نیست؟ حالا دانستید که چرا روابط شما با همسرتان مانند گذشته نیست؟ در گذشته سعی می کردید که به طرق گوناگون به همسرتان ابراز محبت کنید، اما با گذشت زمان شما فقط یک راه را برگزیدید، در حالی که همسر شما طریق دیگری را می پسندید. آگاهی ابزار نیرومندی است. اغلب ما خیال می کنیم نقشه ای که از دنیا در ذهن خود داریم عین واقعیت است. پیش خود فکر می کنیم وقتی کسی فلان حرکت را می کند می دانم که به من علاقه مند است، پس لابد در مورد دیگران هم همینطور است. فراموش می کنیم که نقشه یک منطقه خود آن منطقه نیست، بلکه فقط نحوه دید و برداشت ما از آن منطقه است. اکنون که نحوه دریافتن استراتژی ها را دانسته اید، با همسرتان بنشینید و ببینید که چه عاملی موجب می شود که خود را مورد عشق و محبت احساس کند، و در ضمن استراتژی خود را در مورد عشق کشف کنید و آن را به همسرتان بیاموزید. تغییری که این تفاهم ممکن است در روابط شما ایجاد کند بسیار ارزشمندتر از وقت و پولی است که صرف این کتاب کرده اید. گفتیم که افراد برای هر کاری دارای استراتژی می باشند. کسی که صبح شاد و پر انرژی از خواب برمی خیزد، برای این کار دارای استراتژی است، ولو خود به این استراتژی آگاه نباشد. اما اگر از او به نحو صحیح سوال کنید، می تواند به شما بگوید که چه چیزهایی می گوید یا می بیند یا احساس می کند که او را به تحرک وامی دارد. به یاد دارید که برای دریافتن استراتژی ها باید آشپز را به آشپزخانه برد، یعنی باید او را در حالت مطلوب قرار داد و آنگاه دریافت که چه عاملی روحیه مورد نظر را در او ایجاد نموده است. ممکن است از کسی که صبح‌ها راحت بیدار می شود بخواهید که یک روز صبح مشخص را که سریع و راحت بیدار شده است به خاطر بیاورد. آن وقت از او بخواهید که به خاطر آورد قبل از همه چه عاملی او را هوشیار کرده است. او ممکن است بگوید که صدایی در درون خود شنیده که گفته است موقع بیدار شدن است، بلند شو برویم. آنگاه بپرسید که چه چیزی بلا فاصله بعد از آن موجب بیداری سریع او شده است. آیا دیدن یک تصویر ذهنی بوده یا احساس دیگری داشته است؟ او ممکن است بگوید خودم را در نظر آوردم که از تخت خواب بیرون پریدم و یک دوش آب گرم گرفتم، بعد به خودم تکانی دادم و از تخت خواب بیرون آمدم. این استراتژی ساده به نظر می رسد. سپس برای اینکه نوع مشخص و مقدار مواد لازم را دریابید می پرسید صدایی که در درون خود شنیدید چگونه بود و چه کیفیتی داشت، و او احتمالاً می گوید صدایی بلند بود و با سرعت سخن می گفت. آنگاه می پرسید صحنه ای که در نظرتان مجسم شد چگونه بود، و او مثلا می گوید صحنه روشن با حرکات سریع. اکنون می توانید عین این استراتژی را روی خود آزمایش کنید. به گمان من و همانطور که خودم آزمایش کرده ام، اگر سرعت کلمات و تصاویر و اندازه را زیاد کنید متوجه می شوید که می توان در یک لحظه از خواب برخاست. برعکس اگر به دشواری خوابتان می برد، گفتگوهای درونی خود را کندتر سازید و با صدای خسته و خوابالود و همراه با خمیازه مطلب را به خود تلقین نمایید و تقریبا بلا فاصله احساس خستگی خواهید کرد. همکنون این کار را آزمایش کنید، با صدای خسته و با سرعت کم مانند کسی که در حال خمیازه کشیدن است به خود بگویید که خیلی خسته خمیازه بکشید. هستید. اکنون سرعت را زیاد کنید تا تفاوت دو طرز گفتن را متوجه شوید. نکته این است که می توانید هر نوع استراتژی را مدل سازی کنید. کافی است شخص را در موقعیت دلخواه قرار دهید و دقیقاً کارهایی را که می کند و ترتیب و توالی آنها را دریابید. منظور این نیست که فقط چند استراتژی را یاد بگیرید و مورد تقلید قرار دهید، بلکه مهم این است که همیشه مترصد باشید تا هر کار خوبی که دیگران می کنند راه و رسم و استراتژی آنان را سرمشق قرار دهید. مدل سازی چیزی جز این نیست. برنامه‌ریزی عصبی کلامی به منزله فیزیک هسته‌ای ذهن است. فیزیک با ساختار ماده و طبیعت جهان سر و کار دارد. برنامه‌ریزی عصبی کلامی همین عمل را در مورد ذهن می کند. این علم امور را به اجزای سازنده اش تجزیه می کند. کسانی هستند که عمری را صرف این کرده اند که محبوبیت کسب نمایند. پولها در مطب روان پزشکان و روانکاوان خرج کرده اند تا خود را بهتر بشناسند. ده ها کتاب خوانده اند تا راه موفقیت را کشف کنند. برنامه ریزی عصبی کلامی راه رسیدن به این هدفها و بسیاری هدفهای دیگر را به صورت ظریف و مؤثر یاد می دهد. چنان که قبلا ملاحظه کردیم، یکی از راه های تقویت روحیه ترتیبات و تصورات درونی است. راه دیگر آن فیزیولوژی است. قبلا گفتیم که ذهن و جسم با هم ارتباط متقابل دارند و به صورت مکانیسم پسخور عمل می کنند. در فصلی که گذشت جنبه روانی و ذهنی را باز نمودیم. اکنون به جنبه دیگر می پردازیم. صفحه 141 فصل 9 فعالیت جسمی یا فیزیولوژی راه بهروزی. در سمینارهایی که تشکیل می دهم همیشه محیطی شلوغ، شاد و پرتحرک فراهم می کنم. اگر در موقع مناسب در را باز کنید و وارد مجلس شوید، ممکن است حدود 300 نفر را ببینید که توی سالن بالا و پایین می پرند، فریاد می کشند، هلهله می کنند، مثل شیر غرش می کنند، دست ها را تکان می دهند، مانند مشت بازها مشت های خود را در هوا حواله می کنند، کف می زنند، سینه خود را از هوا پر می سازند و مانند طاووس می خرامند و کارهای نظیر آن را انجام می دهند. گویی آنقدر نیرو دارند که می توانند شهری را روشن سازند. در این سالن چه خبر است؟ خبری که در این سالن است به نیمه دوم آن مکانیسم پسخور یعنی فعالیت جسمی مربوط است. منظور از این جنجال و هیاهو یک چیز است. احساس کنیم که شاد و نیرومندیم و از همیشه قوی تر هستیم. طوری رفتار کنیم که گویی به موفقیت خود اطمینان داریم. طوری عمل کنیم که انگار پر از انرژی هستیم. یکی از راه‌های ایجاد روحیه برای رسیدن به هدف این است که طوری وانمود کنیم که گویی به هدف رسیده ایم. این گونه تظاهر وقتی مؤثرتر است که حالت جسمانی ما نیز مؤید کسب موفقیت باشد. توضیح حاشیه. مکانیسم پسخور را که موضوع علم سایبرنتیک است می توان به ترموستات تشبیه کرد که روی دستگاه‌هایی از قبیل سماور برقی، اتو و یا دستگاه‌های تهویه مطبوع نصب می شود. مثلا در زمستان به علت سردی هوا دستگاه فنکوئل روشن می شود و هوا را گرم می کند. در اثر گرما دستگاه قطع می شود و در نتیجه هوا سردتر می شود. سردی هوا دستگاه را دوباره به کار می اندازد. در اینجا منظور از مکانیسم پسخور روابط و تأثیرات متقابل روح و جسم است. مترجم. ادامه متن. فعالیت جسمی از ابزارهای نیرومندی است که بلافاصله روحیه ما را عوض می کند و نتیجه فوری آن ایجاد تحرک است. یک مسئله قدیمی می گوید اگر می خواهید قدرتمند شوید تظاهر کنید که قدرتمند هستید. کمتر مسئله است که تا این حد درست باشد. من میخواهم کسانی که در سمینارهای من شرکت میکنند به نتایج قوی برسند، نتایجی که زندگی آنان را دگرگون سازد. برای این منظور باید جسمن احساس نیرومندی کنند، زیرا تا جسم نیرومند نباشد برداشتن گامهای نیرومند امکان پذیر نیست. اگر جسم شما زنده، پرتحرک و شاد باشد، روحیات شما نیز از آن تبعیت می کند. بزرگترین تکیه‌گاه ما در هر موقعیت نیروی جسمی است، زیرا تأثیر آن سریع و بدون خطاست. حالت جسمی و تصورات درونی کلن به هم مربوطند. تغییر یکی بلا فاصله در دیگری ایجاد دگرگونی می کند. دلم می خواهد بگویم چیزی به نام ذهن وجود ندارد، هرچه هست جسم است، و یا برعکس، جسم بی‌معنی است، هرچه هست در ذهن است. اگر تغییرات جسمانی در خود ایجاد کنید، یعنی ژست ها، حرکات، نحوه تنفس و لحن صدا را عوض کنید، بلافاصله تصورات درونی و روحیه شما عوض می شود. تا به حال شده است که در خود احساس ضعف و افسردگی کنید؟ در آن حالت دنیا را چگونه می دیدید؟ در مواقعی که جسمان خسته هستید یا عضلات شما ضعیفند یا دچار درد و ناراحتی هستید، دنیا را به گونه ای متفاوت با زمانی درک می کنید که خود را راحت و سرزنده و بانشات حس می نمایید. تغییر حالات جسمانی یکی از ابزارهای نیرومند کنترل مغز است، و لذا دانستن این نکته بی اندازه حائز اهمیت است که وضعیت جسمی از حالات روحی ما جدا نیست، بلکه تأثیرات شگرفی در آن دارد و جزء بسیار مهم مکانیسم پسخوری است که دائما فعال است. در حالت افسردگی انرژی مثبت روحیه ما کاهش می‌یابد. وقتی جسم ما قوی و بشاش می‌شود، روح ما نیز قوی و بشاش می‌گردد. لذا حالت جسمی از اهرم‌های تغییرات عاطفی و احساسی است. در واقع هیچ حالت عاطفی و احساس بدون تغییرات متناسب جسمانی ایجاد نمی شود. همینطور هیچ تغییر حالت جسمانی نیست که دگرگونی متناسبی در روحیات و احساسات آدمی ایجاد نکند. گفتیم برای تغییر روحیات دو راه موجود است. یکی تغییر تصورات درونی و دیگری تغییرات فیزیولوژیکی. پس اگر می خواهید تغییری فوری در حالت روحی خود ایجاد کنید، راهش آن است که در حالت جسمی خود، یعنی نحوه تنفس، حالت بدن، حالت چهره، کیفیت حرکات و نظایر آن تغییرات لازم را به وجود آورید. اگر حالت خستگی در شما آغاز شده باشد، می توانید با یک رشته کارهای جسمی خستگی را تشدید کنید. مثلا شانه های خود را به حالت فرو افتاده و عضلات اصلی بدن را به حالت آرام درآورید. همچنین می توانید تغییراتی در تصورات درونی خود به وجود آورید تا اینکه پیام خستگی از این طریق به سیستم عصبی شما برسد. اگر حالت جسمی خود را طوری بسازید که گویی قوی و سرحال هستید، تصورات درونی شما نیز به صورتی در می آید که گویی شاداب هستید. اگر مرتباً به خود تلقین کنید که خسته اید، نوعی تصورات درونی در شما ایجاد می شود که ایجاد خستگی می کند. و اگر به خود تلقین کنید که دارای قدرت هستید و مسلط بر همه چیز می باشید و آگاهانه در حالت جسمی خود تغییرات لازم را بدهید، نیروی لازم در شما ایجاد می شود. پس باید هم در جسم و هم در روح خود تغییر و دگرگونی ایجاد کنید. در فصل مربوط به ایمان اشاره کردیم که ایمان و اعتقاد در سلامت جسمانی مؤثر است. امروزه کشفیات و تحقیقات دانشمندان همه بر این موضوع تاکید دارد که بیماری و سلامت و یا شادابی و افسردگی اغلب اوقات به دست خود ماست. اینها تغییراتی است که بنا به تصمیم ما در جسم ما ایجاد می شوند، گرچه این تصمیم آگاهانه نباشد. به راحتی می توان رفتار فرد افسرده را در نظر مجسم ساخت. افراد افسرده هنگام راه رفتن به زمین نگاه می کنند. در این هنگام در حالات لمسی و احساسی فرو می روند و یا چیزهایی را با خود می گویند که آنها را افسرده می سازد. شانه های خود را فرو می اندازند، نفس های سطحی و ضعیف می کشند و خلاصه این که کارهایی می کنند تا در وجود آنان حالت افسردگی ایجاد شود. آیا این افسردگی اختیاری نیست؟ البته که هست. افسردگی نوعی نتیجه است و برای ایجاد آن نیاز به اعمال جسمی و روحی خاصی است. نکته جالب این است که به راحتی می توان حالت دیگری را در خود ایجاد کرد که شادابی و نشاط نام دارد و برای ایجاد این حالت نیز به تغییر حالت‌های معین جسمی نیاز است. علاوه بر این، احساسات و عواطف نیز اشکال پیچیده‌ای از حالات جسمی و نوعی هماهنگی هستند. من می توانم ظرف چند دقیقه بدون آنکه تصورات درونی کسی را تغییر دهم، حالت افسردگی او را برطرف سازم. کافی است حالت جسمی را عوض کنیم، بلافاصله حالت روحی تغییر می کند. اگر راحت بایستید، شانه های خود را عقب بکشید، با تمام سینه نفس های عمیق بکشید و اگر به طرف بالا نگاه کنید و از نظر جسمانی خود را در حالت نیرومند قرار دهید، نمی توانید افسرده باشید. این مطلب را خودتان آزمایش کنید.